به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفه با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم
خداوند بخشنده بخشایشگر. مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود. برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند. و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه دوم بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 20 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 21 ینوری سال 2025 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما بازتاب است. این را هم خواهد شنید.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
مرگ بر اسرائیل،
به فلسطین ریش ریش، ای دشمنان کیش خیش، با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان.
شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه روسیه. همکاری مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب ایران با پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی تاجیکستان. و پایان بایدن و آغاز دوباره ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده مشروع خبرها باشید. سراجدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. روز 20 ینور سراجدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با سرگی ورشینین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و با نقل از وزارت خارجه تاجیکستان، در این دیدار مسائل همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه مقابله با تهدیدها و خطرها در چارچوب ابزارهای چند جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها همچنین در مورد موضوعات خاص رابطه های دو جانبه روسیه و تاجیکستان تبادل نظر کردند. مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب ایران پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی تاجیکستان برای علاقمندان کارگاه آموزش خط سیرلیک برگزار می‌کند. بگزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزش خط سیرلیک در راستای افزایش و بهبود ارتباطات فرهنگی با کشور تاجیکستان در مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار می‌شود. پس از تأسیس دولت اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1920 میلادی در قلمرو آسیای میانه نخست خط لاتین رسمیت یافت و اما در دهه 1930 خط سیرلیک که روسی اساس می باشد جایگزین لاتین شد. به این ترتیب فارسی زبانان آسیای میانه به جای استفاده از الفبای فارسی نیاکان نخست از الفبای لاتین و سپس مجبور به استفاده از حروف سیرلیک شدند. در تاجیکستان که بیشتر مردم به زبان فارسی سخن میگویند، الفبای سیرلیک با الفبای زبان تاجیکی معروف است. پس از استقلال کشور تاجیکستان در سپتامبر سال 1991، بحث‌های فراوانی در مورد تغییر خط و بازگشت به خط فارسی که در تاجیکستان خط نیاکان نامیده می‌شود، در گرفت. اما به اعتقاد برخی از منتقدان، برگشت به الفبای نیاکان آن هم به صورت فوری مشکلات و پیامدهای بسیاری در پی دارد، چرا که مردم تاجیکستان با خط فارسی به طور خاص آشنایی خیلی کمی دارند. مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب ایران بعد از امضای تفاهم‌نامه همکاری با پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی تاجیکستان آشنایی محققان ایرانی با این خط را در برنامه قرار داده و به زودی کارگاه آموزش خط سیرلیک را برگزار می‌کند. دوره 4 ساله رئیس جمهوری جو بایدن در حالی به پایان رسید که بر اساس نظرسنجی‌ها بیشتر از 60% مردم این کشور رئیس جمهوری او را یک شکست می‌دانند. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری جو بایدن به عنوان 13مین رئیس جمهور یک دوره ای آمریکا، در حالی که نظرسنجی ها نشان می‌دهد اکثریت جامعه آمریکا از او و عملکردش به شدت ناراضی هستند.
بیشتر مردم معتقدند که جو بایدن عملکرد بسیار ضعیفی داشته. 61% از مردم آمریکا در نظرسنجی تلویزیون CNN اعلام کردند که از نظر اونها دوره ریاست جمهوری بایدن کاملا یک شکست بوده. همین ناتوانی او هم باعث بازگشت ترامپ شد.
ترامپ حالا سرمست از این پیروزی، بعد از 4 سال قرار است دوباره اختیار کاخ سفید را در دست بگیرد، در حالی که بر اساس نظرسنجی ها او هم از نظر 52% از مردم آمریکا شخصیتی نامطلوب است و بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا نگرانی های زیادی از دوباره قدرت گرفتن او دارند.
مردم ما الان احساس وحشت دارن بابت برنامه‌های ترامپ، از جمله دستکاری تعرفه‌ها، اخراج دست جمعی مهاجران و قصدش برای کشورگشایی. ترامپ گفته حتی می‌خواهد بودجه مدارس دولتی رو به شدت کم یا شاید حذف کنه. اونایی که به ترامپ رأی دادن به تدریج متوجه ویرانگری‌های شدید او خواهند شد.
ریاست جمهوری ترامپ امشب با مراسم رسمی تحلیف آغاز می‌شود. در این حال در روزهای اخیر چند شهر بزرگ آمریکا از جمله سیاتل، نیویورک و واشنگتن دی سی صحنه تظاهرات بر ضد ترامپ بوده است.
من میترسم که ترامپ کشورمون رو کاملا از هم بپاشونه. برای اون اصلا منافع مردم آمریکا مهم نیست. مهم براش منافع شخص خودش و منافع گروه ثروتمندان طرفدارشه که در دوره جدید شروع خواهند کرد به مکیدن خون مردم و دیکته کردن خواسته‌هاشون به مردم آمریکا.
نژاد پرستی، بی‌عدالتی و ظلم از گرفتاری‌های الان جامعه آمریکاست. من میترسم که از روز سه‌شنبه و با روی کار آمدن دوباره ترامپ اوضاع کشور ما بدتر از این بشه.
با توجه به فراخوان تظاهرات ضد ترامپ در خیابان‌های اطراف کاخ سفید و همزمان با مراسم تحلیف ترامپ، این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور 4000 نیروی نظامی و نزدیک به 8000 نیروی گارد ملی برگزار خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دومین سال ثبت جهانی جشن صدا گرامی داشته می شود. جشن صدر در پرونده مشترک با نام ایران و تاجیکستان سال گذشته در 18 جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی نامرموز یونسکو ثبت جهانی شد. اینک در دومین سال ثبت جهانی این نشان داد، مراسم صدر با حضور پژوهشگران و متخصصان حوزه فرهنگ و میراث 7 بهمن ماه یعنی هفته آینده برگزار می شود. این نشست با دبیری علیرضا حسنزاده رئیس پژوهشکده مردم شناسی با سخنرانی زهرا زرشناس، پدرام سروشچوب، مهرداد قلندریان، افشین نمیریان، سروش تارا پروالا و علی ایرنید همراه خواهد بود که به بررسی اهمیت و جایگاه این آیین باستانی می پردازند. وزیر اقتصاد ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت رابطه های مالی ما با تاجیکستان به 1 میلیارد دلار خواهد رسید. ناصر همتی در این برنامه تلویزیونی گفت راهبرد ما در دولت گسترش رابطه اقتصادی با کشورهای همسایه است و تاجیکستان از نظر ارتباطات اقتصادی خیلی مناسب است. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد گفت
آقای رئیس جمهور دیدگاهشون اینه که ما در شرایطی که اقتصادمون داره باید گسترش بدیم همکاری های منطقه‌ای، به خصوص با کشورهای همسایه و دوستمون در منطقه، و این جزء راهبرد سیاست های اقتصادی ما، حالا در کنار سیاست خارجی ما، راهبرد اقتصادی ما هم هست و پیوند دادن اقتصادمون با کشورهای منطقه. خوشبختانه کارهایی هم که تا حالا کردیم تقریبا در همون جهت بوده. مثلا اخیراً که مصر رفتیم خدمتشون برای اجلاس D8، اونجا هم گفتگوهای خوبی داشتیم با رئیس جمهور محترم مصر و وزرای در واقع اقتصادیشون. اونجا هم بالاخره بنا گذاشتیم که گسترش بدیم روابط اقتصادیمون رو. اخیراً هم که تاجیکستان رفتیم، تاجیکستان خیلی خوب بود، به نظر من پتانسیل بسیار بالایی داره و فقط ظرف همین 1 سال گذشته با 50% رشد تجارتمون بوده با تاجیکستان، رسیده به یه چیز نزدیک 380 میلیون دلار. بررسی هایی که کردیم، صحبت هایی که با وزیر اقتصادشون با سایر وزراشون داشتیم، این احساس وجود داره که ما میتونیم این مجموعه فعالیت ها و تجارتمون رو به خصوص سرمایه گذاریمون رو با این کشور افزایش بدیم. الان پیمانکارهای ما در واقع کسانی که صادرات خدمات فنی مهندسی رو در دستور کار دارن اونجا فعال هستن، پتانسیل خیلی بالاییه. رئیس جمهور محترم تاجیکستان هم دیدگاهش همین بود که روابط رو با ایران گسترش بده. من اشاره هم کردم بیروز که بنامون هست که با توجه به حس روادید بین دو تا کشور، بنامون هست که در واقع رفت آمد مردم بیشتر بشه و این به خاطر زبان و فرهنگ مشترکی که با هم داریم خب میتونه تعمیق بده به این فعالیت‌های اقتصادی.
هدف گذاریتون چقدره؟
هدف گذاری قبلا در دولت قبل شده بود 0.5 میلیارد دلار، ولی من به نظرم با این روندی که داره میره خیلی زود میتونیم به 1 میلیارد دلار هم برسونیم.
تا چه سالی؟
تا 4 سال آینده.
رویداد ملی توانمندی ها و دستاورد های بخش خصوصی با عنوان پیشگامان پیشرفت روز سه‌شنبه با بازدید حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی آغاز شد. در ادامه این رویداد روز چهارشنبه نیز جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با حضور در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز در این برنامه به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود خواهند پرداخت. از دهه 90 دیدارها و رویدادهای با محوریت بخش خصوصی اقتصاد ایران با حضور رهبر انقلاب به صورت سالانه برگزار شده است. همکاری در حوزه گردشگری بین شهرهای تاشکند و خوجند تقویت می‌یابد. مسئله سفر نمایندگان شهر تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان به همراه رئیسان مرکزهای گردشگری این شهر به شهر خوجند ولایت سغد در جمهوری تاجیکستان در آخرهای ماه فوریه سال جاری در دیدار عبدالجبار رحمانزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان با سنجر تویچیف معاون رئیس شهر تاشکند بررسی شد. معاون رئیس شهر تاشکند در این حال آمادگی منطقه را برای گسترش همکاری ها با شهر خوجند و برقراری ارتباطات دوستانه اعلام کرد و خواستار آشنایی با مرکزهای گردشگری این شهر شد. در این راستا طرف ها به توافق رسیدند. در این دیدار همچنین طرف ها دیدگاه های خود را در خصوص تقویت همکاری ها در حوزه گردشگری و افزایش گردشگران و افزایش سفر گردشگران به شهرهای تاشکند و دوشنبه بیان کردند. دهلی نو پایتختی که به سرزمین سبز معروف است حتی یک روز هوای پاک هم نداشت. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پایتخت هندوستان.
اگرچه دهلی به سرسبزی معروف است و گفته می شود یک چهارم زمین این شهر پوشش سبز دارد، اما در یک سال اخیر یک روز هوای سبز هم نداشته. بیش از 30 میلیون نفر ساکن پایتخت هند برای یک روز هم که شده نتوانستند در سال گذشته میلادی هوای پاک تنفس کنند.
این حجم از آلودگی و دود بسیار عجیبه. این شهر زیبا انقدر آلوده است که آدم نمیتونه خوب نفس بکشه.
کودکان، سالمندان، کارگرانی که در فضای باز کار میکنند، افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و مشکلات زمینه‌ای فقط برای 66 روز توانستند بدون ماسک به فضای باز بیایند.
ساعت اولیه صبح آلودگی هوا در سطح زمین بسیار زیاد است و وقت مناسبی برای ورزش و دویدن نیست. از ماسک استفاده و به نوع غذا و میوه خود توجه کنید.
155 روز یعنی 43% از کل سال هوا یا قرمز و ناسالم بود یا بنفش و خیلی ناسالم و از همه بدتر یا عنابی رنگ بود و خطرناک.
دولت باید در این زمینه اقدام جدی انجام بده.
حدود 2 هفته دیگر انتخابات مجلس ایالتی دهلی برگزار می شود. احزاب مختلف برای در اختیار گرفتن دولت این ایالت با هم نبرد می کنند با وعده های مالی و غیره، اما هیچ کدام از این احزاب راهی برای رهایی از آلودگی هوا نمی دهند. حتی وعدهش، هرچند در سال 2024 میلادی پایتخت هند حتی یک روز هوای پاک هم نداشت، در برخی از روزهای سرد زمستان علاوه بر آلودگی بسیار شدید هوا، مه غلیظ شعاع دید را به صفر می‌رساند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
با تازگی مسئولان دو کشور ایران و افغانستان تکاپوهای نوی را برای رفع مانع‌های انتقال کالا در مسیر میان دو کشور آغاز کردند. خبرنگار صدا و سیما از کابل گزارش می‌دهد.
خط آهن خواف هرات از جمله ظرفیت‌های تأثیرگذار برای ارتقای میزان تجارت بین ایران و افغانستان به شمار می‌رود. این خط آهن با اینکه در حدود 4 سال گذشته 2 بار بهره برداری شده، ولی هنوز به حداقل‌های ظرفیت‌های ممکن نیز نرسیده است. در حالی که ظرفیت جابجایی کالا توسط خط آهن خواف هرات در زمان بهره برداری 6 میلیون تن کالا در سال اعلام شده بود، ولی بالاترین میزان انتقال از این خط آهن با جابجایی 10,000 تن بار در دی ماه امسال رقم خورد. اما چند روزی است هیئتی از راه آهن کشورمان به هرات و کابل افغانستان سفر کرده است تا برای رفع موانع و آسیب‌های موجود برای بهره برداری کامل و انتقال کالا از خط ریلی خواف هرات با بخش خصوصی و دولتی افغانستان گفتگو کند. گفتگوهایی که هر دو طرف ثمر بخش می‌دانند.
یه سری هماهنگی ها نیاز بود که این کار انجام بشه. خب خدا رو شکر این هماهنگی ها انجام شده. تا الان خب بهره برداری خیلی خوب انجام به حد قابل قبولی نبود، کم بود، ولی مطمئنن من بعد ما تلاشمون رو که بهره برداری کاملی از این خط انجام بدیم. ما در حال حاضر این امکان رو داریم که روزی در حد 4-5 قطار هم اعزام بکنیم.
علاوه بر این که مسئولان افغانستان برای تجارت با ایران رقم 10 میلیارد دلار را در سال هدف گذاری کردن، ایران یکی از مسیرهای مطمئن برای رسیدن افغانستان به بازارهای اروپا و دریاهای آزاد به واسطه خط آهن خواف هرات است.
مبحث
تفاهم نامه کوریدور افغانستان ایران ترکیه هم در شرف هماهنگی است که انشالله بتونیم ظرفیت صادرات از افغانستان به از کانال و کوریدور ایران به اروپا و مقاطع دیگر رو انشالله به سرانجام برسونیم.
خط آهن خواف‌هرات به طول 230 کیلومتر چهار قطعه دارد که قطعات اول و دوم آن در خاک ایران است. با توجه به دور جدید گفتگوها بین مسئولان افغانستانی و کشورمان، انتظار می‌رود از این پس سوت قطار در خط آهن خواف‌هرات بیشتر شنیده شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سفر رسمی خود با پاکستان با مقامات رتبه نظامی و سیاسی این کشور دیدار کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد.
ارتقا و تحکیم اتحاد ایران و پاکستان در منطقه. سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سفر رسمی خود به پاکستان با فرمانده ارتش و مقامات عالی رتبه نظامی و سیاسی این کشور دیدار کرد. در این دیدارها موضوعات مهمی از جمله ارتقاء همکاری‌های نظامی و امنیتی، مقابله با تروریسم، گسترش روابط دفاعی و مسائل منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکی از مهمترین اونها مسئله امنیت مرز و ارتقاء امنیت و تبدیل مرز به مسیری برای توسعه تجارت و رفاه و آرامش دو کشور بود و مسائل مربوط به مرز و برخورد با تروریست ها در مناطق مرزی به طور مفصل بحث و تصمیم گیری شد. توسعه روابط دو نیروی مسلح در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفت.
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با تأکید بر ضرورت اتحاد منطقه‌ای گفت:
ایران و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه و دوست خواهان دستیابی به صلح و ثبات پایدار در این منطقه هستند. ما موضوعات متعددی را که کشورهای ما با آن روبرو هستند، به ویژه افغانستان، مورد بحث قرار دادیم.
در این دیدارها مقامات دو کشور با تأکید بر اهمیت مسئله فلسطین، ضمن درخواست برای بازسازی غزه تأکید کردند که جهان اسلام باید با اتحاد و همبستگی راه حلی ریشه‌ای برای بحران فلسطین پیدا کند.
تعاملات سیاسی و نظامی بین مقامات دو کشور نشان دهنده عزم مشترک ایران و پاکستان برای تقویت روابط دو جانبه و همکاری در رفع چالش‌های منطقه‌ای و تأمین امنیت پایدار در مرزهای دو کشور است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. تیم فوتبال نوجوانان تاجیکستان دومین دیدار آزمایشی خود را در ترکیه برگزار کرد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان که خود را برای مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2025 آماده می‌کند، دومین بازی آزمایشی خود را در کمپ تمرینی انتالیای ترکیه برگزار کرد. برگزارش خاور با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی نوجوانان تاجیکستان در تاریخ 18 ژانویه به مسافه اسپارتاک از نماینده سوپرلیگ سربستان رفت و این دیدار با برتری 5-1 باشگاه سربستانی به پایان رسید. تیم ملی تاجیکستان 21 ژانویه در چارچوب کمپ آماده سازی در ترکیه سومین دیدار آزمایشی خود را مقابل همتایان خود از کویت برگزار میکند. دوستان شنونده، در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده گزارشی ویژه باشید که اینک آماده پخش است.
با اعلام آتش بس بین حماس و رژیم صهیونیستی از روز یکشنبه 19 ژانویه فرایند اجرای آن در دو مرحله آغاز شد. موضوع مهم با شروع آتش بس نقش تأثیرگذار مقاومت فلسطینی در فرایند پایان جنگ غزه بود و شکلی که احزاب و گروه های مختلف و مردم فلسطین از حماس قاطعانه حمایت کردند. با آغاز آتش بس فرایند ورود کمک های انسانی که در نتیجه اشغالگری رژیم صهیونیستی متوقف شده بود آغاز شد و حدود 90 نفر از فلسطینی هایی که در زندان های رژیم صهیونیستی بودند به عنوان اولین گروه در چارچوب تبادل اسیران با رژیم صهیونیستی از زندان آزاد شدند. مروان البرغوثی دبیر کل جنبش ابتکار فلسطین میگوید رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف چهارگانه شامل ریشه‌کن کردن مقاومت، تحمیل سلطه نظامی بر غزه، بازگرداندن اسیران با قدرت نظامی و پاکسازی نژادی شکست خورد. دبیر کل جنبش ابتکار فلسطین گفت
اسرائیل در محقق کردن اهداف چهارگانه از جنگ غزه شکست خورد. هدف نخست این شکم کردن مقاومت بود، ولی مقاومت تا این لحظه با وجود تمام حملات سنگین اسرائیل وجود دارد. هدف دوم تحمیل سلطه نظامی بر نوار غزه بود که در آن هم شکست خورد. اسرائیل در هدف سوم خود، یعنی بازگرداندن اسرا با قدرت نظامی، نیز شکست خورد. و مهمترین موضوع در محقق کردن هدف اصلی و محوری خود، یعنی پاکسازی نژادی در نوار غزه، شکست خورد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با انتشار بیانیه دستیابی به توافق آتش بس و اجرای شدن آن را نتیجه و ثمره پایداری و صبر ملت فلسطین دانست. در بیانیه جنبش حماس آمده است با برقراری آتش بس بر تعهد خود و اجرای مفاد این توافق که ثمره صبر و پایداری ملت بزرگمان و استواری افسانه‌ای مقاومت دلیرانه آنها در برابر ماشین تروریسم و کشتاری صهیونیستی است تأکید میکنیم. بسام خلف از رهبران ارشد جنبش حماس در ارتباط با دستیابی به توافق آتش بس در غزه گفت در نتیجه استواری و پایداری اسطوره‌ای ملت و مقاومت شجاع و دلیر همه برنامه ها و توطئه های رژیم صهیونیستی با شکست روبرو شد. اما در سرزمین های اشغالی اختلافات در کابینه نتانیاهو تشدید شده و صهیونیست های افراطی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را عامل شکست مقابل مقاومت فلسطینی در جنگ غزه می دانند. با شروع تبادل اسیران بحران در سرزمین های اشغالی افزایش یافته و سران رژیم صهیونیستی به شکست مقابل مقاومت اعتراف می کنند. اعلام آتش بس همچنین آمادگی بالای مقاومت فلسطینی با وجود حملات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به غزه را نشان داد. ارتش رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و غرب نتوانست به اهداف خود در جنگ غزه برسد و حماس و گروه‌های مبارز فلسطینی تنها با اجرای شروط خود آماده اجرای آتش بس شدند. تحولات غزه پس از آتش بس همچنین نتیجه همبستگی و وحدت روزافزون گروه های مقاومت فلسطینی بود و حمایت مردمی در غزه و کرانه باختری از گروه های مقاومت نیز ادامه پیدا کرد. بر اساس این توافق و مطابق با خواسته مقاومت، ارتش رژیم صهیونیستی از بارکه غزه خارج شد و شمار زیادی از فلسطینی های بازداشت شده در زندان های رژیم صهیونیستی آزاد می شوند و نیز شرایط و زمینه ورود کمک های بشردوستانه به غزه و بازسازی ویرانی های این منطقه میسر می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ابتدای مذاکرات آتش بس با همه شروط و خواسته ها مخالفت میکرد، اما با پایداری ملت و مقاومت فلسطینی در نهایت مجبور شد تمام این شروط را بپذیرد. اجرای آتش بس نماد از واقعیت های امروز در منطقه و تحولات جنگ غزه بود که نتیجه اثرگذاری اقدامات گروه های مقاومت فلسطینی بود. حماس و گروه های مقاومت فلسطینی در روند اجرای آتش بس نیز با سازماندهی نیروها و آمادگی کامل نقش آفرینی کردند. گروه‌های مقاومت فلسطینی در جنگ غزه با تقدیم شهیدان خود مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند و با آغاز آتش بس نیز به عنوان مهمترین عامل ثبات و امنیت وارد صحنه شدند. دکتر عماد نجار، کارشناس سیاسی در این زمینه میگوید:
همونطور که ما پس زلزله‌های این آتش بس رو برای رژیم صهیونیستی تا حالا دیدیم و از موارد اون میتونیم اختلافات در کابینه، استعفا و همچنین بحران‌های داخلی، کش و قوس‌های احزاب و سهم‌خواهی‌ها برای احتمال کابینه جدید و نخست وزیر بعدی و بحرانی که برای نتانیاهو پیش اومده برای انحلال کابینه‌اش، اینها در حال حاضر یکی از مواردهایی که تا به حال مشهود بوده و دیدیم و پیش اومده. اما خب اون چه که قابل پیش بینیه اینه که جامعه صهیونیستی ملتهبه و جامعه صهیونیستی و همچنین برخی از مقامات این رژیم به این نتیجه رسیدن که 471 روز کشتار مردم فلسطین، جنایت و نقض قوانین بین المللی، بجز اینکه اونها رو در نزد جهانیان و افکار عمومی منفورتر کرده، هیچ حاصلی برای اونها نداشته. مقامات رژیم صهیونیستی متوجه شدن که نتانیاهو و کابینه ناکارآمدش نتونستن هیچ یک از 4 هدف تعیین شده در ابتدای حملات خودشون رو برآورده بکنن. نیروهای مقاومت فلسطین نشون دادن که یک پشتوانه نظامی و یک دکترین راهبردی دارن. نیروهای مقاومت فلسطین نشون دادن که از یک توانایی برتری برخوردار هستن در مواجهه با رژیم صهیونیستی. مقاومت فلسطین نشون داد پس از 471 روز هم میتونست باز هم به رژیم صهیونیستی حمله بکنه. مقاومت فلسطین نشون داد که تونل‌های فلسطینی، تونل‌های مقاومت قابل دسترسی نیست و آنگاه که ارتش و نظامیان اسرائیلی به یک تونل دست پیدا بکنن، آن زمانی خواهد بود که اونها قراره به هلاکت برسن و بارها و بارها ما نمونش رو دیدیم. تونل های نیروهای مقاومت نشون داد که رژیم صهیونیستی تا چه حد در برابر ایمان مقاومت و نیروهای مقاومت عاجزه.
پس از کشمکشی های فراوان، روز یکشنبه توافق آتش بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس پس از 15 ماه جنایت و نسل‌کشی این رژیم اجرایی شد. توافقی که سران رژیم صهیونیستی از آن به عنوان شکست در برابر نیروهای مقاومت یاد کردند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه تاجیکستان با معاون وزیر خارجه روسیه، همکاری مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب ایران با پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی تاجیکستان و پایان بایدن و آغاز دوباره ترامپ. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریانی شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریانشوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. از تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی آمریکا به صورت مستقیم در جنگ ضد دولت طالبان در افغانستان و دولت صدام حسین در عراق وارد عمل شد. در سطح اجتماعی و در ارتباط با موضوع اسلام حراسی نیز از این تاریخ شاهد افزایش بدبینی و تشدید خشونت، تبعیض و عدم تساهل ضد مسلمانان هستیم. برخی از سیاستمداران سخنان را که نمی توانستند علنی بر زبان آورند جرأت کرده و به صورت صریح مطرح کردند و اسلام و مسلمان را به تروریسم متهم کردند و خواستار محدودیت مهاجرت مسلمانان شدند و پیشنهادهای در خصوص اخراج مسلمانان، پیشگیری از گسترش مساجد، محرومسازی زنان محجبه از تحصیل و مانند اینها را مطرح کردند. گرچه از شدت این حملات پس از چند ماه کاسته شد، ولی به طور کلی میزان خشونت و حملات لفظی و فیزیکی ضد مسلمانان و پیش‌داوری در قبال مسلمانان بیش از دوره قبل بوده است. این واقعیت که مسلمانان از زمان 11 سپتامبر بیش از پیش خصومت، تبعیض و محرومیت را تجربه می کنند. بر اساس گزارش های از انگلیس، اسپانیا، یونان و دیگر کشورها، مسلمانان در معرض احراز هویت خودسرانه و دستگیری توسط پلیس قرار گرفتند. اسلام حراسی پدید آمده در اروپا حاصل تحولات اعم از تاریخی و مربوط به زمان حال است. آنچه در این میان حائز اهمیت است، عمل کردی است که دولت ها، گروه ها و سازمان ها باید در این خصوص اتخاذ کنند تا بتوانند از شدت این حوادث کاست و نگرش ها را تغییر داد. بدیهی است که بروز این پدیده امر دوسویه است و نمی توان یک طرف را مقصر پنداشت. دولت های غربی باید ایده چند فرهنگی همچنان وفادار بمانند و آموزش های خود را در این مسیر جهت دهند. شهروندان اروپایی باید بیاموزند که در کشور با تنوع قومی و فرهنگی زندگی میکنند. قانونگذاران در کشورهای اروپایی باید تدابیر بیاندیشند تا افراد، گروه‌ها و البته سیاستمداران نتوانند از ادبیات نفرت بر ضد مسلمانان و دیگر گروه‌ها استفاده کنند. از سوی دیگر رهبران مسلمان، سازمان‌ها و دولت‌های کشورهای مسلمان نیز در این خصوص وظیفه سنگینی دارند. باید به این نکته توجه داشت که مسلمانان در کشورهای غربی از جمله اروپا تابلوی جهان اسلام محسوب می‌شوند. بنابراین نباید آنها را هدف مطامع سیاسی و ایدئولوژی های متعارض قرار داد. بگذارید اسلام به گونه بومی در آنجا شکل بگیرد و با نیازها و خواسته های آن سرزمین سازگار شود. سازمان های تبلیغی کشورهای مسلمان باید کسانی را برای تبلیغ در این کشورها بگمارند که با زبان و فرهنگ مردم آن سرزمین آشنا باشند و فارغ از تنگ نظری بتوانند بشارت دهنده رحمت اسلامی برای مسلمانان و مردمان آن کشورها شوند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتون باد.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده جریانی شوم بود. همکنون فرهنگ نامه را میشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک که شما در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. مرور بر روزگار و آثار فریدون شهبازیان خالق موسیقی های ماندگار ایرانی و اخبار فرهنگی. در واپسین روزهای دیما یکی از خاطره سازترین و البته چیره دستترین آهنگسازان ایرانی داری فانی را ودا گفت. مرگش چنین بود که گویا بسیاری از خاطره های ما نیز با او رفت. فریدون شهبازیان نه تنها به عنوان یک موسیقیدان و آهنگساز برجسته، بلکه به عنوان یک فرد با پشتکار و عشق به هنر همواره در مسیر تعالی موسیقی ایرانی گام برداشت و همین امر موجب ماندگاری آثار او در تاریخ موسیقی ایران است. شهبازیان فقط یک آهنگساز برجسته و رهبری ارکستر نبود، بلکه توان عجیب در ساختن بنای موسیقی مردم پسند در ایام پس از انقلاب ایران در سال 1979 داشت و چراغ این هنر را با حضور نسل جدید از خوانندگان روشن نگه داشت. دامنه فعالیت او تا نزدیک به 7 دهه آنقدر وسیع است که نمیتوان یک دوره خاص را به عنوان روزگار طلایی شهبازیان در نظر گرفت و برجسته کرد. با گرامی داشتن نام و یاد این هنرمند برجسته در ادامه با او و آثارش بیشتر آشنا می شویم. باید گفت فریدون شهبازیان در خرداد ماه سال 1321 هجری خورشیدی برابر با ایونی سال 1942 میلادی در تهران متولد شد. با تشویق و راهنمایی پدرش که نوازنده بود به موسیقی گرایش پیدا کرد و در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل موسیقی و فراگیری ساز ویولون پرداخت. در سن 17 سالگی با عضویت ارکستری سیمفونیک تهران به رهبری حشمت سنجری درآمد و پس از آن همکاری با ارکستری گلهای رادیو را آغاز کرد. در آن هنگام ارکستری گلها به رهبری روح الله خالقی و پس از او جواد معروفی فعالیت می کرد. 24 ساله بود که رهبری گروه کور و ارکستری سیمفونیک رادیو شد. شهبازیان سپس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و از میانه های دهه 50 هجری شمسی ساخت موسیقی فیلم را آغاز کرد. پس از انقلاب اسلامی و در دهه 60 نیز بیشتر تمرکز خود را بر ساخت موسیقی متن فیلم ها و سریال های تلویزیونی معطوف کرد، جایی که مجال بیشتر برای آهنگسازی داشت. فریدون شهبازیان از آهنگسازانی بود که در کنار فرهاد فخردینی، مجید انتظامی و کامبیز روشنروان از عرصه موسیقی فیلم برای رشد و پرورش و تجربه استفاده کرد. او برای بسیاری از فیلم های سینمایی ماندگار و موفق موسیقی ساخت که برخی از این آثار موسیقیایی جوایزی را در جشنواره‌های داخلی و خارجی برایش به همراه داشت. از جمله آثار موسیقی فیلم که برخی به صورت آلبوم های مستقل موسیقی نیز منتشر شده اند می توان با موسیقی متن فیلم های آوار، شیر سنگی، پاییزان و خاموشی دریا و سریالی باغ گیلاس اشاره کرد. آثار با کلام فریدون شهبازیان را خوانندگان همچون محمد رضا شجریان، علی رضا افتخاری، نادر گلچین، اکبر گلپایگانی، عبدالحسین مختاباد، حسام الدین سراج، محمد اصفهانی و غیره ها اجرا کردند. باید گفت آثاری با کلام استاد شهبازیان به چند بخش تقسیم می شود. او پیش از انقلاب اسلامی به ساخت و تنظیم آثار در برنامه گلها پرداخت که در رادیو تلویزیون ایران پخش می شود. در بعد از انقلاب آلبوم جامعتیهی نه تنها در میان همکاری هایش با شجریان جایگاه ممتاز دارد، بلکه آنچه آن را از دیگر آثارش متمایز می کند ترکیب هنرمندانی موسیقی سنتی ایران با اشعار نو در قالب است که هویت موسیقی دستگاه های ایرانی را حفظ کرده و در عین حال به فضای ادبیات معاصر نزدیک شده است. این آواز در دستگاه ماهور ساخته شده و شهبازیان در سال 1395 برابر با 2016 میلادی، زمانی که محمد رضا شجریان خواننده نامدار ایرانی با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد، گفت که شاخص‌ترین آثار خود را با شجریان اجرا کرده است. از دیگر فعالیت‌های موسیقیایی شهبازیان، ساخت آهنگ‌های پاپ و تیتراژهای تلویزیونی است که در این حوزه حضور فعال داشت و اغلب با محمد اصفهانی خواننده معروف ایرانی همکاری داشته است. در دهه 50 کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان به همت فریدون شهبازیان مجموعه از صدای شاعران معاصر ایرانی، نوارهای قصه برای کودکان و آوازهای محلی و فولکلوریک ایران را تهیه و منتشر کرد. وی بر روی اشعار شعرهای بزرگ کهن و نو با صدای خود یا گویندگان سرشناسی آن زمان موسیقی ساخت. استاد فریدون شهبازیان در روز 22 دی ماه برابر با 11 ژانویه به علت بیماری ریوی در تهران درگذشت. علاوه بر هنرمندان، مردم بسیاری در مراسم تشییع و خاکسپاری او شرکت کردند. کسانی که او را بیشتر با دو ترانه مشهور به یاد خواهند آورد: گلی گلدونی من که اجرای جاودانه و دل انگیزی دارد، و سفر برای وطن که با اجرای خواننده فقید محمد نوری در خاطر اغلب ایرانیان ماندگار شده است. کارنامه فریدون شهبازیان در ساخت موسیقی کارنامه خلاقانه و پرحجم است و موجب شده که نامش در فهرست برجسته‌ترین موسیقیدانان و آهنگسازان ایران حق شود. یکی از کارشناسان موسیقی از شهبازیان به عنوان یکی از نوآوران سنتی در عرصه موسیقی ایران یاد کرده است. آهنگسازی که با تکنیک موسیقی بین‌المللی آشنا بود و با پشتیبانی این دانش و تجربه در عرصه موسیقی سنتی نیز دست به نوآوری زد. اما شاید برجسته‌ترین نوآوری فریدون شهبازیان طرحی صدای شاعر باشد که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا کرد. او برای بازخوانی شعر شاعران بزرگ ایران همچون حافظ، مولوی، خیام، سعدی و رودکی به سراغ شعرهای معاصر ایران رفت. حافظ و مولوی خیام را با صدای احمد شاملو ضبط کرد، سعدی را با صدای هوشنگ ابتهاج و رودکی را با صدای منوچهر انور. او همزمان برای اشعار احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث با صدای خودشان موسیقی ساخت و بعضی از سروده های شاعران نو را هم به موسیقی درآورد. فریدون شهبازیان همچنین بسیاری از ترانه های بومی را برای تکخانی ارکستر و گروه آواز جمعی تنظیم کرده است. در پایان باید گفت برای بسیاری از ایرانیان نام فریدون شهبازیان یادآور آلبوم تکرار نشدنی رباعیات خیام است که در کنار احمد شاملو و محمد رضا شجریان اثر را پدید آورد که نیم قرن با تمام سلیقه های موسیقیایی و ادبی ارتباط برقرار کرده است. در این مجموعه شاملو